که میخوان روسیه برن. ما توی همین همکاری های بین المللیمون خدمت شما عرض کنم که یک قرارداد پژوهشی امضا کردیم که فکر میکنم بیشتر از 300 هزار دلار در واقع قیمت اون قرارداد پژوهشی بود که منعقد شد. همین در همین حال حاضر ما دانشجویان دکتری، دانشجویان کارشناسی رشته زبان روسی ما در روسیه دارن یک ترم تحصیلی میگذرونن و دانشجویان زبان فارسی روسیه میان در ایران یک ترم میگذرونن. وقتی دانشجویان ما میرن اونجا از نظر آموزشی، از نظر اسکان و مسائل دیگه، اون دانشگاه روسی تقبل میکنه که خدمات بده و هزینه ای دریافت نمیکنه و ما متقابلا وقتی دانشجویان زبان فارسیشون میاد در واقع این خدمات ارائه میدیم. تو حوزه های نشست های پژوهشی، نشست های علمی، در واقع این روابط رو با کشورهای مختلف دنیا داریم. ما در واقع فوکال پوینت اسپانیا هستیم و در حال حاضر اونجا یک مرکز تجربیشی داریم. در بیشتر کشورهایی که باشون ارتباط داریم کرسی های زبان فارسی رو داریم که کرسی های زبان فارسی در واقع همکاران علمی ما میرن برای اینکه اونجا تدریس زبان فارسی بکنن و آموزش زبان فارسی بدن. الان خیلی جالبه بدونید در اکثر دانشگاه های روسیه زبان فارسی، کرسی زبان فارسی وجود داره یا آموزش زبان فارسی وجود داره. همینطور توی خدمت شما عرض کنم که لبنان یکی از زبانهای دومی که بچه های لبنانی یاد میگیرن زبان فارسی است که ما بخشی از این رو ما حمایت میکنیم برای آموزش زبان فارسی. تعاملات بین المللیمون خیلی گسترده است. با چین روابط خیلی نزدیکی داریم. همین اخیرم سفیر چین توی دانشگاه ما، در واقع یک جلسه ما با سفیر چین داشتیم که این همکاری ها گسترش پیدا کرد. ما اینجا مرکز چین شناسی داریم تو دانشگاه علامه طباطبایی و فعالیت های بین المللیمون در سطح کشورهای منطقه، کشورهای همسایه خیلی گسترده است. یکی از رویکردهای ما در زمینه فعالیت های بین المللی جذب دانشجویان خارجی است که ما در حال حاضر نزدیک 500 دانشجوی خارجی داریم در دانشگاهمون و رویکرد ما اینه که در واقع بتونیم این رو تعدادش رو به لحاظ کمی افزایش بدیم. حتی توی ارتباطاتی که ما اخیراً با کشورهای مختلف داشتیم آمادگی پذیرش استادان اونها رو در قالب پست دکتری داریم، یعنی این امکان رو فراهم کنیم که استادان اونها بیان دورهای پست دکتری رو در ایران بگذرونن. یه مرکز آزفام در دانشگاه علامه طباطبایی هست که این مرکز به کسانی که غیر فارسی زبان هستن آموزش زبان فارسی میده، یعنی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان. همه دانشجویان خارجی که در واقع وارد ایران میشن قبلا به شکل اختصاصی میرفتن دانشگاه بین‌المللی قزوین آموزش زبان فارسی رو یاد میگرفتن، الان از جمله دانشگاه علامه طباطبایی این مرکز رو ایجاد کرده که دانشجویان زبان خارجی وقتی میان تو ایران ابتدا بیان تو این مرکز زبان فارسی یاد بگیرن و بعد برن برای تحصیلشون توی دانشگاه‌های مورد نظرشون.
آقای دکتر فرمودین که تفاهم‌نامه‌ای رو با دانشگاه‌های متعددی در سطح جهان امضا کردید. محورهای این تفاهم‌نامه چیه و چه نقشی در پیشبرد اهداف علمی کشور دارن؟
همطور که عرض کردم اینا بیشتر تبادل استاد، تبادل دانشجو، فعالیت‌های پژوهشی مشترک. بالاخره ما تو برخی از زمینه‌ها ممکنه که استادان ما ایده‌های نوی رو بتونن از اونها یاد بگیرن، ممکنه که ما توی برخی از زمینه‌ها ما در واقع پیشگام باشیم و ما در واقع تو اون حوزه علمی دست بالاتری داشته باشیم، میتونیم این رو منتقل بکنیم. الان بحث تبادل استاد، تبادل دانشجو، فعالیت‌های پژوهشی مشترک، نشست‌های مشترک، حتی مثلا در فعالیت‌های مثل خدمت شما عرضم که مقاله‌های مشترک، دریافت مقاله توی کشور سوریه که ما اخیراً در واقع اونجا ارتباطی با اونها داشتیم و تفاهم‌نامه‌ای داشتیم، یکی از زمینه‌ها اینه که ما اجازه دادیم که اونها به زبان فارسی اگه مقالاتشون رو بفرستن تو مجلات معتبر ما، این امکان رو ما فراهم میکنیم که به مدت 2 سال در واقع هزینه های مربوط به اون مقالات رو از اونها دریافت نکنیم. این به خاطر اینه که هم ما بتونیم از ظرفیت علمی اونها استفاده کنیم، همین که در واقع استاد زبان استادی که توی دانشگاه کشورهای عربی هست اون به زبان فارسی مقاله بنویسه و برای ما ارسال بکنه.
آقای دکتر، در مقایسه با دانشگاه معتبر دنیا درباره اروپا و آمریکا، علامه طباطبایی در چه جایگاهیه وقتی بخوایم اینا رو با هم مقایسه کنیم؟
بله، همطور که مستحضرید، دانشگاه علامه طباطبایی جزء دانشگاه‌های برتر جمهوری اسلامی است و ما جزء 13 دانشگاه برتر کشور هستیم و موقعیتمون در رتبه بندی که ISC اخیراً اعلام کرده بود، ما رتبه 5 رو داشتیم در بین دانشگاه‌های کشور در حوزه فعالیت‌های پژوهشی. البته در قسمت‌های مختلف متفاوت بود، اما دانشگاه ما دانشگاه جامع نیست. یعنی ما دانشگاهی نیستیم که مثلا رشته فنی مهندسی داشته باشیم، رشته علوم پایه داشته باشیم. ما صرفاً در واقع رشته‌های علوم انسانی داریم. بنابراین در شاخص‌های جهانی هم ما در ارتباط با علوم انسانی خودمون رو مقایسه می‌کنیم. الان شرایطمون بسیار شرایط مناسبی است و در دنیا هم ما جزء دانشگاه برتری هستیم که با دانشگاه برتر دنیا تعاملات علمی داریم.
با برنامه پیشران علم از رادیو گفته بود، در خدمت تمامی شنوندگان خوب رادیو هستیم. این برنامه با هدف تحلیل و رصد علمی کشور و نیز نقش دانشگاه ها در جایگاه و ارتقای علمی کشور تولید و به سمع شما شنوندگان خوب میرسد. صدای ما رو روی موج FM فرکانس 103.5 مگاهرتز و یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا می توانید بشنوید. گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر عبدالله معتمدی، ریاست محترم دانشگاه علامه طباطبایی، در خصوص نقش دانشگاه ها در پیشرفت و پیشبرد اهداف علمی کشور. جناب آقای دکتر معتمدی، فرایند تبدیل علم به ثروت در کشور رو چگونه ارزیابی میکنید و چالش های اون چیه و دانشگاه علامه طباطبایی در این رابطه چه اقداماتی رو انجام داده؟
یکی از اقداماتی که توی سالهای اخیر اتفاق افتاده اینه که ما کمک بکنیم به این که فارغ التحصیلانمون واقعا با اون دانش تخصصی که پیدا میکنن بتونن اون دانش تخصصی خودشون رو ازش استفاده بکنن، بهره بگیرن و زندگیشون رو در واقع بگذرونن و به عبارت شما در واقع دانششون رو تبدیل به ثروت بکنن. اقدام خیلی مؤثری که تو سالهای اخیر اتفاق افتاده در قالب مراکز رشد و کارآفرینی و گسترش پارک‌های علم و فناوری در دانشگاه‌ها بوده. ما در سال گذشته دانشگاه علامه طباطبایی مجوز پارک علم و فناوری خودش رو دریافت کرد و ما از سال گذشته مراکز رشد رو توی دانشگاهمون داشتیم. در واقع موضوع از این قراره که دانشجوی ما که در یه رشته خاصی داره تحصیل می‌کنه، اگر موفق بشه یه ایده فناورانه ای رو در واقع مطرح بکنه، منظور از ایده فناورانه هم این نیست که بخواد یه کالایی بسازه، چون حالا ممکنه توی دانشکده‌های فنی مهندسی این در قالب ساخت کالا یا ساخت یک وسیله باشه، اما در دانشگاه علوم انسانی ممکنه یه ایده خدمت رسانی باشه. مثلا الان بخشی از دانشجویان ما اومدن در حوزه گردشگری سلامت یک واحد فناور را انداختن که الان اینها توی مرکز رشد ما مستقر هستن. تمام کسانی که توی حاشیه خلیج، عربهایی که توی حاشیه خلیج میخوان بیان توی ایران در واقع معالجه بشن، درمان بشن، به خاطر مسئله بیماریشون میخوان بیان اینجا مراجعه بکنن، اینها تو سایتشون اون فرد از کشور خودش در واقع این ثبت نام میکنه، اینا میرن تو فرودگاه فرد رو به استقبالش میرن، میارن توی هتل مستقرش میکنن، میبرن توی بیمارستان مسائل درمانی و اینهاش رو پشت سر میذارن و بعدم میفرستن. در واقع این یک واحد فناوره بچه گردشگری ما توی مرکز رشد ما رو اندازی کردن. الان تو رشته های مختلفی که ما داریم متناسب با رشته تخصصی خودشون اومدن پیشنهادهایی رو دادن که ما مثلا فرض کن میتونیم این خدمات رو به جامعه ارائه بدیم. ما این ایده رو ازش استقبال میکنیم، 6 ماه توی خود دانشکده مراکز نوآوری و کارآفرینی داریم، تو دانشکده از این حمایت میکنیم، اونجا استادانی هستن که اینها در بازاریابی بهشون کمک میکنن، استادانی هستن که اینها در مورد کسب و کار به اونها کمک میکنن و اینا اگر به یک حدی رسیدن که تو این 6 ماه تونستن در واقع خودشون رو نشون بدن، اینا میرن توی مراکز رشد ما مستقر میشن. تو مراکز رشد که مستقر میشن امکانات بیشتری بهشون میدیم. حتی تو مراکز رشد ممکنه که سهم اینها رو ما یه سری شرکت هایی داریم یا یه سری در واقع به اصطلاح مجموعه هایی داریم که اونها میان به اینها از با توجه به اینکه میبینن این ایده یه ایده ایست که میتونه واقعا ثروت خوبی رو تولید بکنه، میان با اینا سهیم میشن. مثلا بانک ملی برخی از این واحدهای فناوری رو که ما داریم اومده برخی از سهام اینها رو خریده، سهام اینها رو خریده، اینا هم دارن فعالیت میکنن. اینا وقتی که فعالیتشون به یک حدی رسید که در حد تجاری تونستن فعالیت خودشون ارائه بدن، ممکنه انقدر بزرگ بشه این شرکت که دیگه در قد و قامت یک اتاقی که ما بهش دادیم توی مرکز رشد نگنجه. اینجا دیگه میره تو پارک علم و فناوری ما. ما تو اون پارک امکانات گسترده تری بهش میدیم، اونجا میتونه مستقر بشه و اونجا یک زنجیره ای از واحدهای مختلف فناوری که اینها با همدیگه همافزایی میکنن. الان مجموعه مراکز رشد دانشگاه علامه طباطبایی در حوزه علوم انسانی کار میکنن، اهم از امور مالی، اهم از امور بانکی، اهم از امور مشاوره‌ای و امور حقوقی. در واقع مراکزی وجود داره که اینها فارغ التحصیلان دانشگاه هستن که اینا اومدن ایده های خودشون رو در قالب یک شرکت اونجا الان دارن محقق میکنن. بجز این ما شرکت های دانش بنیان رو داریم که استادان ما در واقع این شرکت ها رو ایجاد کردن. یک استاد ما با توجه به تخصص خودش رفته یه شرکتی زده که متناسب با اون تخصص خودش با بهره‌گیری از مجموعه از دانشجویان یه خدماتی رو الان داره به جامعه ارائه میده. در واقع این زنجیره تولید علم به ثروت رو از طریق مرکز رشد و پارک علم و فناوری داریم انجام میدیم.
اشاره کردید به گردشگری سلامت. پس از لحاظ دانشگاه علامه طباطبایی گردشگری سلامت به اقتصاد کشورمون کمک میکنه.
بله، این در واقع رشته ما الان رشته جهانگردی داریم. رشته جهانگردی ما فارغ التحصیلانش رفتن این ایده رو در واقع ایجاد کردن که این کارو دارن انجام میدن.
چون خبرهای شنیدیم از برخی از مسئولین که به دنبال این هستن که این خدمات پزشکی رو در همون کشور مبدع بدن و آیا این رو شما حذف گردشگری سلامت هم میدونید دیگه از لحاظ اقتصادی به کشورمون ضرر میزنه یا نمیزنه؟
ببینید این متفاوته. یعنی گاهی اوقات شما مثلا فرض کن که ما به خاطری که خدماتی رو بتونیم بدیم به مخاطب خودمون، گاهی اوقات احساس میکنیم که این خدمت رو وقتی ببریم در دسترس او قرار بدیم، باز هم کشور به یک شکل دیگه ای داره منتفع میشه. یعنی ما ضمن اینکه داریم کمک میکنیم به یک شکل دیگه ای، مثلا ما نیروی متخصص خودمون رو میفرستیم اونجا. الان این تجربه وجود داره، ما در واقع توی بعضی از کشورها داریم مراکز درمانی فرض کن ایجاد میکنیم. این مراکز درمانی که فرض کن توی امارات قبلا ما داشتیم، الان توی عراق داریم انجام میدیم. مرکز درمانی که اونجا میره اونجا در واقع ایجاد میشه، متخصص ما میره اونجا. همه افراد نمیتونن به راحتی بیان مثلا در کشور ما و مثلا به عنوان، ولی ممکنه که ما بخشای تخصصی تر رو تو کشور خودمون خدمات بدیم، بخشایی که یه مقدار در مراحل اولیه هست توی کشور مخاطب خودمون قرار بدیم.
یعنی افراد بیشتری رو جذب میکنیم برای درمان.
بله، توی مراحل بالاتر
اقتصادی.
بله،
بیشتر کشور. بله، منتفع میشه. جناب دکتر، در خصوص مسائل مهم کشورمون، شاید مهمترین مسئله‌ای که برای مردم کشور مهمه بحث اقتصاده. بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران در حال حاضر یک اقتصادیه که از یک بیماری مزمن رنج میبره و اون بیماری شاید عدم تولید باشه. چه راهکاری رو دانشگاه علامه طباطبایی برای درمان این اقتصاد بیمار دیده و چه هماهنگی‌هایی رو با مسئولین و دولت مردان کشور برای اجرایی شدن این راهکارها انجام داده؟
خوشبختانه ما یه دانشکده خیلی قوی داریم تحت عنوان دانشکده اقتصاد. یکی از دانشکده‌های قدیمی ماست با یک کادر هیئت علمی ورزیده. مستحضر وزیر اقتصاد فعلی جمهوری اسلامی عضو هیئت علمی دانشگاه است. همینطور رئیس کل بانک مرکزی ایران عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است. اخیراً ما در نشستی که با وزیر محترم اقتصاد داشتیم یه طرح در واقع جامعی تعریف شده برای اینکه توی این طرح از ظرفیت استادان اقتصاد ما برای حل مشکلات اقتصادی کمک گرفته بشه. این در قالب نشست، در قالب همایش، در قالب پروژه این در واقع قرارداد منعقد شده و الان همکاران من در دانشکده اقتصاد دارن در قسمت‌های مختلف همفکری می‌کنن در بخش‌های مختلفی که مسئله وجود داشته باشه در حوزه اقتصادی. ظرفیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، بعد ما ظرفیت علمی دانشکده اقتصادمون فقط خودش محدود به توان دانشکده اقتصاد خودمون نیست، از ظرفیت دانشکده‌های دیگه هم، دانشکده اقتصادی دیگه هم داریم استفاده می‌کنیم. همینطور در حوزه مسائل بانکی و مالی هم ما در واقع ضمن اینکه داریم کمک می‌کنیم، کمک مشورتی می‌دیم، کمک مشاوره‌ای می‌دیم، اخیراً ما یه مجوزی از هیئت امنا گرفتیم که ما دانشکده بانکی و مالی رو انشالله در دست راه اندازی داریم. یعنی به کمک مجموعه بانک‌های کشور و مخصوصاً بانک ملی دانشکده جدیدی رو انشالله راه اندازی خواهیم کرد تحت عنوان دانشکده بانکی مالی. پیشنهادم این است که ما دانشجویان این دانشگاه، این دانشکده در واقع کسانی باشن که بورس بانک ها میشن. یعنی ما دانشجو رو به شکل بورس بپذیریم، خدمات ویژه‌ای بهش بدیم، امکان کارورزی تو بانک وجود داشته باشه که این در کنار تحصیلش به خوبی به لحاظ حرفه‌ای و به لحاظ مهارتی هم مهارت‌های لازم رو داشته باشه و خود به خود وقتی توی رشته‌ای شما اعلام می‌کنی که من بورس می‌خوام بگیرم، خود به خود دانشجویان با استعداد بالاتری جذب میشن. این مجموعه ای از یا بخشی از در واقع کمک‌هایی است که ما به حوزه اقتصاد و مسائل بانکی و مالی کشور داریم انجام میدیم.
جناب آقای دکتر معتمدی، به عنوان آخرین سوال، ویژگی یه دانشگاه جامعه محور و راهکار اساسی که برای همکاری بین دانشگاه و جامعه، همکاری علمی هست رو اگه بخواید در یک دقیقه توضیح بدید چی میفهمه؟
یکی دیگه از محورهای اساسی برنامه راهبردی دانشگاه ارتباط با جامعه یا ارتباط با صنعته. در واقع همون چیزی که قبلا خدمتتون عرض کردم، وقتی رشته های ما برای دانشجویان جاذب میشه که اونا احساس بکنن که بین آن چیزی که میآموزن و اون چیزی که در جامعه وجود داره یه ارتباطی وجود داره. اگه دانشجوی من یه چیزی رو یاد بگیره که هیچ احساس استفاده نکنه از این، هیچ احساس نکنه که میتونه خدماتی رو به جامعه بده، خود به خود این یادگیریش با انگیزه کمتری اتفاق میفته و نقش کمتری داره. یکی از کارهای جدی که ما داریم انجام میدیم ارتباط با صنعت هست، یعنی ما بتونیم در واقع ارتباط با صنعت رو افزایش بدیم. این کار رو از چند طریق داریم انجام میدیم. یکی از طریق دوره‌های کارورزیه، یعنی گسترش دوره‌های کارورزی توی رشته‌های مختلف هست که دانشجوی ما بتونه توی مثلا بیمارستان، توی خدمت شما عرضم که قوه قضاییه متناسب با رشته خودش بتونه اونجا دوره‌های کارورزی رو داشته باشه. دروس عملی رو داریم در واقع افزایش میدیم تو برنامه درسیشون و همینطور در واقع در تعاملاتی که با دستگاه اجرایی داریم، مثل همین مثالی که خدمت شما عرض کردم که ما در حوزه بانکی داریم آمادگی داریم که نیرو تربیت بکنیم برای بانک ها، برای بخش های مختلف دیگه هم همینطور. یعنی الان مثلا ما برای بخش صنعت هم آمادگی داریم که نیروی متناسب با نیاز بخش صنعت رو، به عنوان مثال ما روانشناس صنعتی سازمانی داریم، یعنی رشته ای داریم تحت عنوان رشته روانشناسی صنعتی سازمانی. فارغ التحصیلان این رشته میتونن توی کارخانجات، توی مراکز صنعتی کمک بکنن به اینکه رضایتمندی افزایش پیدا بکنه، بازده اون کارخانه افزایش پیدا بکنه. خب اینا رشته هاییست که ما میتونیم در واقع ایجاد بکنیم. یا مثلا اخیرا ما رشته روانشناسی ترافیک رو، ترافیک و حمل و نقل رو داریم راه‌اندازی میکنیم. رشته ترافیک و حمل و نقل مستحضرید الان تصادفات جاده‌ای که متأسفانه در کشور ما خیلی زیاد داره اتفاق میفته، یه بخشیش ناشی از خطای انسانی است و یه بخشی از اون مربوط به مسئله روانشناختی رانندگان میشه یا کسانی که در واقع توی حمل و نقل مثلا ریلی ما هستن، حمل و نقل هوایی ما هستن. اینا در واقع از اون چیزایی است که در واقع دانش تخصصی داره در خدمت مسائل اجتماعی قرار میگیره.
تشکر میکنم جناب آقای دکتر عبدالله معتمدی، ریاست محترم دانشگاه علامه طباطبایی که در این گفتگو با ما همکاری کردید. با برنامه پیشران علم از رادیو گفتگو صدای شما این برنامه رو شنیدیم. صدای ما رو روی موج اف ام فرکانس 103.5 مگاهرتز می توانید بشنوید و یا اپلیکیشن ایران صدا.
من هم از شما و همکاران بزرگوارتون سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتید. انشالله که این برنامه و این مطالبی که گفته شد مفید باشه و بتونه کمک بکنه به رشد علمی و همینطور در واقع نگاه مثبتی که جامعه ما باید نسبت به رشته‌های علوم انسانی داشته باشه. رشته‌های علوم انسانی همونطور که عرض کردم امروز جایگاهش متفاوته، زمینه اشتغال زاییش متفاوته. ما برخی از رشته‌ها رو داریم که 100% فارغ التحصیلان اونها جذب بازار کار میشن، مثلا مثل رشته بیمه، مثل رشته‌های بانکی مالی، مثل رشته‌های روانشناسی، رشته‌های حقوق. اینا کسانی هستن که فارغ التحصیلانشون به خوبی جذب بازار کار میشن و در واقع این شرایطی رو ایجاد کرده که امروز تقاضا برای ورود به رشته‌های علوم انسانی خیلی متفاوت از گذشته باشه. به هر حال از زحمت شما و همکارانتون برای تهیه این برنامه سپاسگزارم.
شما و شنوندگان خوب رادیو رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
شبتون بخیر عزیزان. ممنون از توجه و عنایت شما به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. مدیف 103 و مگز 5 دامه مگاهرز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.